ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 18 روز از ماه شهریور. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم پروانه وحید منش.
ممنون هانا. درود شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که مجموع بیماران کرونا در کشور از 390 هزار نفر فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما لاری ضمن اعلام جان باختن 132 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته 132 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22542 نفر رسیدن.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین افزود 13 استان در وضعیت قرمز قرار دارد که عبارتند از تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین. پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعداد جان باختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کردند. سخنگوی وزارت بهداشت عراق اعلام کرد ورود زائران خارجی اربعین به این کشور ممنوع است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیف البدر تأکید کرد که هیچ تصمیم جدیدی درباره گشودن مرزها در ایام اربعین به روی زائران دیگر کشورها گرفته نشده است. به اضافه کرد که وزارت بهداشت عراق در راستای وظایف محوله از سوی ستاد مرکزی مبارزه با کرونا موظف به اخذ تدابیر لازم بهداشتی برای حفاظت از جان و سلامت شهروندان عراقی است. پیش از این ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، نیز روز دوشنبه با اعلام همین خبر تاکید کرد که پرونده اربعین در عراق بسته شده است. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبلیغات و بودجه عظیمی را به برگزاری مراسمی با عنوان راهپیمایی اربعین اختصاص داده بود، اما امسال شماری از مقام‌های دو کشور از احتمال عدم برگزاری این مراسم خبر داده بودند. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دستکاری در بازار سهام را بی اساس خواند و تاکید کرد که دولت از دارایی‌های مردم در بورس حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی بروز فراز و نشیب‌ها در بازار بورس را تابع عوامل متعدد دانست و افزود حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. اظهارات آقای ربیعی در تکذیب دستکاری بازار سهام در حالی مطرح می‌شود که محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، شامگاه جمعه 14 در یک برنامه تلویزیونی گفت بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کرده، بازار سهام از طریق دادن اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه‌گذاری دستکاری می‌شود. شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روند صعودی داشت، اما از 20 مرداد امسال به بعد چند سقوط شدید در این بازار ثبت شد و نگرانی‌های بسیاری درباره وضعیت سرمایه‌گذاران خرد در بازار بورس دامن زده شد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در قطعهای فراقانونی اعلام کرد که احکام صادر از توی دستگاه قضایی عربستان در مورد پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی، از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد. وی در توییتی تاکید کرد مقامات بلندپایه سازمان دهنده اعدام خاشقچی هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم در احکام دستگاه قضایی عربستان اشاره ای نشده است. به نوشته این مقام سازمان ملل متحد نباید اجازه داده شود این احکام فشارهای بین المللی درباره پرونده خاشقچی را کاهش دهد. از سوی دیگر فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات دفتر ریاست جمهوری ترکیه، نیز با تاکید بر اینکه احکام صادره انتظار ترکیه و جامعه جهانی را برآورده نکرده است، نوشت که همکاری عربستان در این زمینه یک تعهد قانونی است که به پیشگیری از وقوع چنین قساوت‌هایی در آینده کمک می‌کند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم پروانه وحید منش، و اگر دسترسی به وبسایت ما، دسترسی به اینترنت داشته باشید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش های بسیار بیشتری رو میتونید بخونید، بشنوید و ببینید. و ما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. میگویند اجباری در کار نیست و همچنان سردرگمی درباره وضعیت آموزش میلیون ها کودک ایرانی. بار دیگر دلار در حالی که ارزش سهام سقوط می کند، روند صعودی قیمت دلار بار دیگر بازار را ملتهب کرده است. و مشقت‌های یک فعال مدنی و معترض به حجاب اجباری در ترکیه از بازداشت تا مهلت برای ترک خاک. برای شنیدن گزارش‌های درباره این موضوعات و بیشتر از اینها تا 16:30 دقیقه در ایران همراه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. سپاسگزارم که همراه ما شدید برای آگاهی از تازه ترین اخبار در ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم. ابتدا از کرونا آغاز بکنیم که همچنان زندگی در جای جای جهان رو تحت شعاع قرار داده و همچنین در ایران و مسائل پیرامون بازگشایی مدارس که همچنان خبرساز هست. اظهار نظرهای متفاوتی در این باره مطرح شده. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین تحولات. محمد، چه خبر؟
سلام میکنم به زهانا و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، ما الان دچار یک سردرگمی هستیم، چه ما که این سو هستیم، چه اونهایی که به هر حال در متن جامعه حضور دارن و به نوعی باید فرزندان خودشون رو بفرستن به مدارس، نگرانی هایی دارن. اما نکته اساسی شاید این باشه که در بین همه این نگرانی ها، هشدارهایی که داده میشه از سوی مقام های علمی و بهداشتی در خصوص مسئله کرونا و اینکه بازگشایی مدارس تا چه اندازه میتونه تاثیر بذاره، همونطوری که خب برگزاری کنکور گذاشته و همونطوری که بقیه مراسمی که برگزار شده مثلا عزاداری های امام سوم شیعیان و مسائل دیگه به جا گذاشته، ما شاهد این هستیم که الان اعلام میشه که آزمون های جامع علوم پایه و پیشکارورزی هم در موعد مقرر خودش برگزار خواهد شد. این رو گفتم به عنوان پیش درآمد تا برسیم به داستان به هر حال بازگشایی مدارس که نگرانی های بسیار رو پدید آورده. امروز آقای حاجی میرزایی باز هم صحبت هایی رو کرد در این خصوص و سه نکته رو بهش تاکید کرد. گفت که سه اصل سلامتی، آموزش و توجه به نگرانی والدین دانش آموزان از بحث‌های مهمیه که بهش توجه کنیم. در ازادش شب گذشته یک برنامه‌ای در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اجرا شد، و در اون برنامه یکی از مهمانان برنامه که نماینده مجلس بود، اردشیر مطهری، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، حملات خیلی شدیدی رو به آقای روحانی کرد و به وزیر آموزش و پرورش آقای روحانی، و به نوعی حالا یاد باشه ماجرایی بود تحت عنوان اینکه مافیای کنکور میخواد کنکور برگزار بشه. این بار در ساعت پیش هم همین صحبت ما با هم داشتیم، این بار اردشیر مطهری مسئله مافیای مدارس غیر دولتی رو پیش کشید که اونها فشار وارد کردن که سال تحصیلی زودتر آغاز بشه. نکته ای که مورد انتقاد اعضای ستاد میشه، کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا ایران هم بوده، از جمله مینو مهرس هم روز گذشته گفت که ما کاملا مخالف بودیم با این بازگشایی زود هنگام. نمیدونم صحبت های آقای
مطهری رو داریم، بخشش رو بشنویم برمیگردیم.
شما مترو رو نگاه کنید، پروتکل ها رعایت میشه. شما بی‌آر‌تی ها رو نگاه کنید، پروتکل. من میگم آقای رئیس جمهور یه روز برم وردارمش، ببرم تو شهر، ببرم تو بیابون، تو خیابون، ببینه چه خبر. آقا چرا ما شوخی گرفتیم همه چیزو؟ آقای وزیر توجه داشته باش، اگر خدایی نکرده خون از بینی یه دانش آموز بیاد تو بحث کرونا، من یکی نمیگذرم. از
شنیدیم که آقای مطهری میگه من نمیگذرم از وزیر آموزش و پرورش. و نکته جالب اینه که همین مسئله پروتکل ها رو روز گذشته مینو مهرز هم گفت، ما پروتکلی ندیدیم که رعایت بشه. و از طرفی یکی دیگر از مهمانان این برنامه علیرضا سلیمی بود، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان نظام پزشکی. آقای سلیمی هم در یک جمله، اولا انتظار داشت که بحث بیشتر یک بحثی باشه که به صورت علمی پیش بره تا یه بحث سیاسی صرف، که به هر حال این بحث بیشتر حالت سیاسی پیدا کرده بود. نکته ای رو اشاره کرد در مورد اینکه چه خطری جامعه ایران رو با بازگشایی مدارس میتونه تهدید کنه. با هم بشن
این زنجیره انتقال در مدارس متاسفانه به شدت برقرار خواهد شد. یه مدرسه با سایز متوسط میتونه چند صد خانوار رو درگیر بکنه و بچه‌ها اینکه انتقال بیماری رو انجام بدن ترس اصلی ماست.
محمد، صحبتایی که مطرح شده، از یک طرف پاسخ سخنگوی دولت رو ما داشتیم امروز که گفته که جامعه رو پادگانی اداره نمی کنیم، چه برسه به مدرسه، که صحبتاییست که به هر حال سوال برانگیز هست از سوی آقای ربیعی مطرح شده. بعدش هم گفته برجسته سازی ها مقرضانه است به گفته آقای علی ربیعی سخنگوی دولت، که انتقادهایی که مطرح هست نسبت به بازگشایی مدارس رو نمیپذیره. محمد، خیلی کوتاه اگه بتونیم به اطراف ایران هم بپردازیم، چه خبر هست در کشورهای دیگر؟
دقیقاً نکته خوبی رو خانه اشاره کردی، بخاطر اینکه در کشورهای دیگه شرایط به طور کل فرق میکنه. مثلا جمهوری آذربایجان خیلی سفت و سخت از ابتدا گرفته بوده، الان آمار کمی رو داره، اما همین جمهوری آذربایجان داره شرایط خیلی خاصی رو میذاره برای باز کردن مدارس. اولا مدارس در بیشتر کشورهایی که ما طرفش هستیم، یعنی مثلا مثل جمهوری آذربایجان، مثلا حتی پاکستان، اینها از 25 شهریور ماه باز میشن. بله. و ترکیه از اول مهر ماه مدارسشو باز میکنه. اما همه اینها چیزی رو که در نظر گرفتن اینه که این اتفاق به صورت تدریجی رخ بده و به یک باره نباشه. و حتی ترکیه میگه که ما داریم افرادی رو که مدرسه میرن، خانواده ها رو، یک تیمی رو تشکیل دادیم که اینها رو مدام مانیتور کنن، که چک بشن که احیانا ناقل نباشن یا به هر حال دچار ویروس نشن. از طرف دیگه یک نکته دیگه رو که من باید اشاره بکنم اینه که تنها کشور شاید افغانستان بوده که افغانستان تقریبا همزمان با ایران مدرسش رو باز کرده، محیطای آموزشیشو، و همین هم مورد انتقاد قرار گرفته از سوی بسیاری از خود استادان دانشگاه، کسانی که در کار تدریس هستن. نه. که این بازگشایی خیلی بازگشایی نبوده که مسائل مختلف رو در نظر بگیره. عراق یک پروتکلی رو تهیه کرده برای اینکه افراد رو به مدرسه بفرسته که کاملا این پروتکل همه چیز رو توش در نظر میگیره، اما اینکه چگونه اجرا بشه مهمه. فکر میکنم که عراق میگه که فعلا اون چیزی که مهمه اینه که ما میانگین کمی از افراد جان باخته رو داریم. اما یک نکته رو نباید فراموش کنیم که نگرانی های بسیاری رو باعث شده. حتی رئیس دفتر سازمان بهداشت جهانی در عراق هم میگه یه مسئله مجروحان هستن که در عراق هم نیستن و همین باعث میشه که تست به صورت به اندازه کافی انجام نگیره. و به هر حال
سپاسگزارم محمد زرقامی. به هر حال چالشی است که در کشورهای مختلف به اشکال مختلف وجود داره. حتما در بخش های بعدی مجله های شامگاهی هم با شما صحبت خواهیم کرد. باشید با ما، برمیگردیم این مجله بعد از ظهر ادامه میدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بسیار تلاش کرد که با تزریق دلار به بازار ارز جلوی افزایش بهای ارزهای خارجی و سقوط بهای ریال رو بگیره. دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه هم آرام ننشستند و فعالان حوزه ارز رو دستگیر کردند و خبرهایی از بازداشت‌ها میومد. اما به رغم همه اینها بهای دلار بار دیگر افزایش یافت. از سمیرا قرایی ابتدا در این باره بشنویم.
رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که در بازار امروز خرید و فروش ارز در تهران دلار با نرخ بیش از 25 هزار تومان خرید و فروش شده است. این خبر مربوط به سه‌شنبه 18 شهریور ماه یعنی امروز است. برخی کانال‌های اطلاع رسانی قیمت ارز که به طور روزانه نرخ ارز در بازار تهران را منتشر می‌کنند، قیمت روز سه‌شنبه برای فروش هر دلار نیز 25250 تومان اعلام کردند. اما این نرخ جدید یک ثبت تازه رکورد نیست. 29 تیر ماه نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعتی تا 26 هزار تومان هم افزایش یافته بود. در اواخر تیر ماه و اوایل مرداد پس از نوسانات شدید ارزی، بانک مرکزی ایران حدود 1 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد و قیمت دلار به کانال 21 هزار تومان بازگشت، اما باز روند صعودی آغاز شد. عرضه مکرر ارز به بازار برای جلوگیری از رشد نرخ ارز در حالی است که بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود ذخایر ارزی ایران در داخل و خارج از کشور طی سال جاری 19 میلیارد دلار کاهش پیدا کند و به 85 میلیارد دلار برسد. ایران در سالهای گذشته نیز با تزریق ارز در بازار سعی کرده بود جلوی سقوط ارزش ریال را به صورت مصنوعی بگیرد، اما در این سالها تراز تجارت خارجی با اختلاف چشمگیری همواره به سود ایران بود و دولت ارز برای تزریق به بازار داشت. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اخیراً اعلام کرده که طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که به معنای تزریق سالانه 18 میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است. گذشته از این اقدام یعنی تزریق ارز به بازار، افرادی نیز با اتهام‌های نظیر ایجاد اخلال در بازار ارز دستگیر می‌شوند. این اقدامات یعنی بازداشت فعالان بازار ارز برای مهار قیمت ارز چندان نتیجه بخش نبوده است. وبسایت اقتصاد نیوز روز 18 شهریور در گزارشی از بازار تهران نوشت تلاش‌های دولت برای کاهش حجم تقاضا در بازار شکست خورده و دولت از قدرت مانور برای کنترل نوسان برخوردار نیست. بانک مرکزی ایران در هفته‌های اخیر بسیار تلاش کرد تا بهای ارز را ثابت نگه دارد، اما تحولات امروز سه‌شنبه نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی موفق نبوده است.
از سمیرا قرایی می‌شنیدید درباره روند صعودی قیمت دلار که بازار رو بار دیگه ملتهب کرده. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس. آقای خاوند سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما میخوام بپرسم ابتدا اگر که کوتاه بخوایم فاکتورهایی که فکر میکنید موجب این افزایش قیمت ارز در ایران میشه رو اگر بخواید نام ببرید چه هست؟
ببینید، در درجه اول عامل اصلی و اون این هست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت کاهش پیدا کرده به شکل بسیار بسیار چشمگیری. آقای رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای نوبخت به تازگی گفت که ایران حتی یک قطره نفت هم نمیتونه صادر بکنه. حالا منابع دیگه مقدار صادرات نفتی ایران رو 200-300 یا مقداری بیشتر هم میگن، ولی از قرار معلوم ارزی وارد خزانه داری جمهوری اسلامی نمیشه و این عامل اصلیه. در کنار اون عوامل دیگری رو هم باید اضافه کرد و اون این هست که اصولا بخشی از در حال حاضر به خصوص بخشی از کسانی که در بازار بورس سرمایه گذاری کرده بودند به دلیل ریزش این بازار سرمایه های خودشون رو منتقل میکنند به بازار ارز و دیگر بازارهای موازی، ولی بیش از پیش به بازار ارز. در این شرایط اگر افکار عمومی، اگر فعالان اقتصادی متوجه بشن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیگه از منابع لازم برخوردار نیست برای اینکه از ریال پشتیبانی بکنه، اون موقع ممکنه ریزش بازار، ریزش قیمت ریال ایران، افزایش دلار شتاب باز هم بیشتری به خودش بگیره. در حال حاضر به نظر میرسه که بانک مرکزی هنوز با احتیاط مبالغ ارز به بازار تزریق میکنه، ولی این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه.
آقای خاوند، یک نوعی از تناقض در این میان ولی بر نمیخوریم وقتی که صحبت از این میکنیم که بازار بورس که میدونیم ارزش سهام در روزهای گذشته خیلی سقوط کرده، این اگر که این سرمایه وارد بازار ارز بشه به نوعی تزریق سرمایه به بازار ارز نیست و نباید موجب بشه که به نوعی کنترل بشه قیمت به جای اینکه بالا بره؟
نه، به خاطر اینکه وقتی که کسانی که مال باختگان یا کسانی که از ترس سرمایه های خودشون رو از بازار بورس به بازار ارز منتقل میکنن، در نتیجه تقاضای دلار بالا میره و چون عرضه اون نمیتونه به همون اندازه پاسخگوی این تقاضا باشه، در نتیجه ما شاهد اوجگیری قیمت دلار هستیم. یک نکته دیگری رو هم انگشت بذارم و اون مسائلی است که به تازگی در روابط با امارات عربی متحده به وجود آمده، امارات متحده عربی. و میدونیم که امارات متحده عربی هنوز یکی از شرکای بازرگانی مهم ایران هست و به خصوص بعد از چین دومین صادرکننده کالا به ایران هست.
اشارتون به اتفاقات منظورتون ایجاد روابط با اسرائیل هست؟
دقیقاً، یعنی تنش در روابط بین ایران و امارات افزایش پیدا کرده و در همون حال ما شاهد افزایش قیمت به اصطلاح درهم امارات هستیم و این خیلی خیلی تأثیر داره بر بقیه ارزها از جمله بر دلار، چون به هر حال برای اینکه بتوانند کالا از امارات وارد کنند نیاز به ارز دارند و در حال حاضر درهم حواله‌ای قیمتش به شدت بالا رفته، به مرز هر درهم 7000
آقای خاوند، چون اشاره به بورس هم کردید و به هر حال میدونیم که اون بازار هم مشکلات زیادی رو در روزهای اخیر داشته، صحبت از این هست که حتی صحبتی شده، گزارش های مطرح شده درباره این که شاید مثلا صندوق توسعه ملی بخواد به داد بورس برسه. آیا اصلا امکان این وجود داره و آیا این اون راه حلی است که چند ماه پیش موجب شد که بازار بورس رو بخوان بهش بها بدن، از مردم دعوت بکنن که وارد این بازار بشن؟
ببینید، در مورد مصنوعی بودن بازار بورس، حبابی بودن بازار بورس، من فکر میکنم که مسائل روشنتر از آفتاب هست. 500,000 واحد بود شاخص کل بورس کشور در فروردین ماه، بعدن در 19 مرداد ماه رسید به بالای 2,000,000 به اصطلاح واحد شاخص بورس و بعد سقوط کرد، در حال حاضر در کانال 1,500,000 هست، یک سقوط 22-23%. بنابراین در این شرایط میشه گفت که هم افزایش این به اصطلاح حباب ناشی از دستکاری ها بوده، هم فروریزی شدیدش ناشی از دستکاری ها بوده. به نظر میرسه و این نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسه که دولت در حال دستکاری در بازار بورس و حتی این دستکاری رو کمیسیون اقتصادی مجلس محکوم کرده، چون ترس از این هست که بورس، اصولا اعتماد مردم از بورس از میان بره و این سرمایه ها یک بار سر و زیر بشه به بازارهای موازی، همونطور که عرض کردم به خصوص بازار ارز. بنابراین در حال حاضر این ریزش قابل پیش بینی بود و من تصور نمی کنم که این گونه دستکاری ها بتواند واقعا مانع ریزش باز هم بیشتر بازار بورس بشه.
بله، سپاسگزارم فریدون خاوند که از فرانسه همراه ما بودی در این مجله بعد از ظهر. بشنویم صدای چند شنونده رو، باز میگردیم و ادامه میدیم.
آقای روحانی، شما چرا این همه تبلیغ کردی توی صدا و سیما که مردم بیان توی بورس، بیان سرمایه گذاری کنید، بورس ما خیلی خوبه فلانه چنانه، و بعد از این مدتی ما الان شاهد هستیم که بازار داره به شدت سقوط میکنه و دسترنج همین مردم که شما تشویق کردید که بیان توی بازار داره از بین میره؟ من به عنوان یه عضوی از جامعه میخوام که شما دستتون از این بازار بیارید بیرون و بذارید به حال خودش بمونه.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
@فردوگرام نشانستی میتونید صداهای خود رو به اون بفرستید. اما شب گذشته مریم شریعت مداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، در یک ارتباط زنده اینستاگرامی از بازداشت خودش توسط پلیس ترکیه خبر داد، از احتمال بازگردانده شدنش به ایران سخن گفت. خانم شریعت مداری در سال 96 بر روی سکوی در خیابان انقلاب روسری را از سر برداشت و حرکت نمادینش با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شد و از سکو به پایین پرت شد و بعد هم به یک سال حبس تزریقی محکوم شد. درباره اون چه که شب گذشته رخ داده، موسی برزیم وکیل دادگستری در ترکیه به ما این چنین گفت:
بعد از اینکه ایشون دستگیر شد و ما مطلع شدیم، من دیشب حالا بین ساعت 11 و 12 شب با ایشون تماس گرفتم و صحبت کردم. ایشون تو اون موقع در اداره پلیس شهر بنزی بودن و بر اساس صحبت‌هایی که ما کردیم، به همراه 5 نفر دیگه که 2 نفر تبعی افغانستان و 4 نفر تبعی ایران بودن، کلاً دستگیر شدن، یعنی تحت نظارت قرار گرفتن. بر اساس اون چیزی که خود ایشون توضیح دادن، بعد از اینکه ایشون اومدن ترکیه، یک سال اقامت توریستی گرفتن. اما خب بر اساس قوانین اینجا بعد از یک سال دیگه اقامت توریستی تمدید نمیشه. به همین دلیل تصمیم گرفتن که تقاضای پناهندگی بدن تقریبا 7 ماه پیش. حالا در مورد اینکه این تقاضا به کجا رسیده و بررسی شده، رد شده یا نشده، چه اتفاقی افتاده، اطلاعاتی در دست نیست. ولی دلیل تحت نظارت قرار گرفتن ایشون اقامت غیرقانونی در ترکیه است.
آقای برزین، صحبتی بود دیشب درباره اینکه ایشون در معرض دیپورت شدن قرار دارن. آیا پلیس ترکیه این رو گفته به ایشون که مرحله بعدی دیپورت شدن به ایران هست، یا چگونه است این وضعیت؟
در مورد اینکه تا دیروز بهشون در مورد دیپورت صحبتی نکردن، در حکم دیپورت یا ترک خاک اینطوریه که به صورت کسبی به خود فرد ابلاغ میشه، یعنی پلیس به صورت شفاهی چیزی رو ابلاغ نمی‌کنه. اما خب بر اساس قوانین و مقررات، اشخاصی که بدون داشتن یک نوعی از اقامت قانونی در ترکیه به سر میبرن، در موردشون به اصطلاح تصمیم ترک خاک گرفته میشه. این به معنای دیپورت به ایران نیست، بلکه به اونها فرصت داده میشه که به اصطلاح ترکیه رو ترک کنن.
اگه بتونیم به اینم بپردازیم که این روند چگونه است، این خطر چگونه یک مثلا فعال مدنی مثل خانم شریعت مداری رو میتونه تهدید بکنه؟
ببینید، اولا این خطر در مورد فقط فعالین مدنی نیست. به هر حال هر کسی که بدون داشتن اقامت در ترکیه حضور داشته باشه، از ترکیه به نوعی اخراج میشه، مگر اینکه یک دلیل ارائه بده که اگر در صورت بازگشت به یک کشور خاصی، اونجا با شکنجه یا مجازات ناعادلانه و به اصطلاح تحقیرآمیز مواجه میشه. خب در مواردی که شخص مانند خانم شریعت مداری یک فعالی بوده و حکم ناعادلانه ای داشته، اینها رو تحت بررسی از طرف محاکم قضایی قرار میگیره و اگر مدارک کافی باشه، اون حکم دیپورت یا ترک خاک نقض خواهد شد که در این پرونده هم سعی خواهد شد که الان سعی شده که وکیلی گرفته بشه و وکیل این کارا رو انجام بده، که ما امیدواریم بر اساس مواردی که قبلا هم بوده با ارائه مدارک لازم ایشون آزاد بشه و مشکلش برطرف بشه.
آقای برزین، کلن اقدام پلیس برای بازداشت یا اونجور که شما گفتی تحت نظر قرار گرفتن، بر چه اساسی انجام شده؟ پلیس داشته چیزی رو بررسی میکرده، بازرسی میکرده، چگونه این اتفاق افتاده؟
ببینید، پلیس ها معمولا خب در سطح شهر هستن و کنترل هم میکنن، خب به اصطلاح اوراق هویتی افراد رو میخوان و از سیستم نگاه میکنن که آیا ایشون اقامت قانونی داره یا نه. این همیشه به صورت به اصطلاح متناوب انجام میشه. ضمن اینکه پلیس خب به هر حال اشخاصی که اقامتشون تموم شده رو همه رو خب سیستم خودش هم داره. بنابراین تحت نظر قرار دادن یا بازداشت یک شخصی که اقامت در اون حال اقامت نداره کار دشواری برای پلیس نیستش.
ولی خانم شریعت مداری در ویدیوهایی که روی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشد صحبت میکردن، خیلی کوتاه بود اما اشاره میکردن که اسم ایشون در سیستم هست اما پلیس چک نمیکنه این رو. منظورشون چی بود؟ اشارهشون به چی هست؟ آیا در صحبت که شما داشتی مشخص شد این موضوع؟
بله، منظورشون احتمالاً این بود که ایشون وقتی تقاضای پناهندگی داده اسمشون مشخصه که ایشون تقاضا داده، احتمالاً منظورشون این هستش. حالا که آیا کسی که تقاضای پناهندگی داده دیگه نباید به اصطلاح به هیچ وجه نمیشه دپورت بشه؟ اینطور نیست. به هر حال اگر تقاضای پناهندگی اون شخص قبول شده باشه دیگه اصلا کار به دپورت و اینا نمیرسه و به اصطلاح اون سیستم مشخص میشه. اون چیزی که میشه حدس زد اینه که تقاضای پناهندگی خانم شریعت مداری یا قبول نشده یا اینکه فعلا به دلیل شرایط کرونا و اینها بررسی نشده. به هر حال خانم شریعت مداری به عنوان شخصی که اقامت غیر قانونی داره در ترکیه شناخته شده.
صحبت های موسا برزین رو میشنیدید، وکیل ساکن ترکیه، و بر اساس تازه‌ترین خبرها مریم شریعت مداری به اداره مهاجرت برده شده و آزاد شده تا مراحل اداری اقامتش طی بشه. و سپاسگزارم که همراه ما بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 5 عصر در ایران خواهد بود و همراه ما بمانید.